بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند.
ابراهیم سلیمان جبهان، نویسنده مصری، تو تبدید الظلام صفحه 222 میگه که اینو گوشه، اینو وهابی انا اینو دارتون میخوان. شیعیان ان نکاح الام عندهم هو من بر الوالدین. ازدواج با مادر در نزد شیعیان از نشانه های نیکی به پدر و مادر است. این بیشرفا کتاب نوشتن در مورد این. و اندهم من اعظم الغروبات، و این نزد اینها از بهترین وسیله های نزدیکی به خداست، ازدواج با مادر. برعکس کی فتوای ازدواج با محارم داد، نکاح با محارم چند وقت پیش؟ ناصر العمر وهابی، دست راست بن باز. تو الجزایر میگن شیعه ها وقتی نماز میخونن آخرش میگن خان الامین، جبریل خیانت کرد. برای چی؟ وحی رو میخواست بده به علی، داد به پیغمبر. ما میگیم آقای یک سری تفاصیل تخیلی نمیگن. دکتر ناصر قفاری، حالا ابوذر قفاری هم میگه قفاری درستشه، تو رساله دکترای خودش که الان شده کتاب درسی دانشگاه مدینه، میگه ادخل خمینی اسمه فی اذان الصلوات، میگه خمینی نام خود را در اذان نمازها داخل کرده. و قدمه و مقدم کرد اسمه حتی علی اسم النبی، و توی اذان اسم خودش جلوتر از اسم پیغمبرم گذاشته. فاذان الصلوات فی ایران، اما اذان نمازها تو ایران اینجوریه، بعد اسلام الخمینی، بعد از که اسم امام خمینی مثلا میبرن و فلان، و کل جوامع تو همه جا اینجوریه، الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر، ای خمینی هو القائد، خمینی یعنی رهبر، میگه فارسی نمیشه همینجوری رهبر، یعنی خمینی هو القائد یعنی رهبر، ثم اشهد ان محمد رسول الله. کجای همچه اذانی شما شنید بابا؟ این صدا سیمای ما الان شبکه ماهواره، تو بشین یه دقیقه میشنوی همچه چیزی. میگه پیامبر وقتی حدیث نقل کردن، جعل کردن از پیامبر، میگه خدا وقتی منو دید دستش گوشو شونم، با اینکه دستش گوشو این یکی شونم، هر دو تا دست خدا دست راست بود، چون دست چپ بودن مایه ننگه، چپ دست بودن مایه ننگه. خب من چپ دست دارم میخندم دیگه. ببین چی اینو، ببین با کی طرفی میگه، چون خدا هر دو دستش راست بود، یعنی چی آخه؟ میخواد فکر کنید به این خدا وکیلی. اینو گوش کنید، با خداوند ملاقات کردم، پیامبر میگه، و با او روبوسی کردم، به من بوسه داد و دستش را میان شانه هایم نهاد و من سردی انگشتان خدا را احساس کردم. ابو یعلا از ابن عباس نقل کرده که پیامبر گرامی فرمود خداوند را به صورت نوجوانی دیدم که کوسه بود، هنوز روی صورتش موی در نیامده بود، سرش پرمو و پیچ پیچی و دارای زیورالات سرخ رنگ بود. یه خدا، خدا وکیلی کی مشرکه؟ یعنی انصاف انصاف انصاف، انسانیت چی مشرکه؟ اینا ماها رو میکشن، اینا ما شیعه ها و سنی ها رو میکشن، اینا که به مزخرفات اعتقاد دارن. بداء الفوائد جلد 4 صفحه 39، ابن قیم شاگرد ابن تیمیه میگه که خداوند بر روی عرش می نشیند و رسول اکرم در کنار او جلوس میکند، میگه عرش پیامبر میشینه، و این همان مقام محمود و شایسته است که قرآن وعده داده است. بعد صحبت شد که عرش خدا چقده، اینا میدونه که ابن عربی تو تفسیر، ابن العربی تو تفسیر آیه الرحمن علی العرش استوا، علی العرش، عرش یعنی تخت، اومدن حرف بزنن چیکار کنیم؟ گفتن خب ببین الان این صندلی من گنده تره، زیر منه، صندلی از من چیه؟ بزرگتر، مساحتش بیشتره. بعد این با الله اکبر چی میشد؟ در تضاد بود، درسته؟ در الله چی؟ اکبر خدا بزرگتر. چی کار کنیم؟ عرش تخت خدا گنده تره یا خودش؟ بحث ها کردن این دیوانه ها در مورد همین مباحث. به خدا براتون میخونم، همه رو دارم سند میخونم دیگه. میگه که خداوند بر روی عرش می نشیند، همین ابن العربی میگه تو تفسیر الرحمن علی عرش استوا، و 4 انگشت از عرش بزرگتر و پهنتر است، زیرا خداوند عظیم است، نمی شود که با عرش یکسان باشد، از این رو 4 انگشت از هر طرف از عرش بزرگتر می باشد. مثل آدم هست خود دروشتن روی 4 پایه کوچولو می شینن بغلا زده بیرون. خب دیلمی از عبدالله ابن عمر نقل کرده، میگه ببین کجا در مذهب حدیث جعلی ها عزیزم، از عبدالله ابن عمر نقل کرده، خداوند عرش خود را کاملا پر میکند به طوری که از هر طرف 4 انگشت به انداز بیرون میزن. بعد که پرسیدن چه انگشتی؟ انگشت کی؟ انگشت من، انگشت بابام، انگشت بچه نوزاد. بعد در پاسخ گفت انگشت خدا، 4 انگشت خدا. انگشت خدا چقدیه؟ سوال ما داریم آقا، خب ببین انگشت خدا چقدیه. فردوس الاخبار جلد 1 صفحه 219. بعد اینو گوش کنید، اینا همین احادیث جسمانی از سمت چی اومده؟ از سمت یهود اومده. اینا عاملای یهود بودن. بن باز این میدونه یک فتوا چی بود دیگه، ازش پرسیدن کره زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور کره زمین. گفت هر کس بگوید کره زمین دور خورشید میچرخه کافر است. جمع شدن چند تا دانشمند اون عربستان فیزیک داره، همونا هم دو تا سه تا نمیدونم، جمع شدن رفتن گفتن بابا این یکی ثابت شده. گفت نه، من به خاطر شما از حرف خدا برمیدارم. کورید نمیبینید از این ور در می دوباره میرم اون دوبار از من خیلی واضحه که خورشید داره میچرخه. فاتحه تمام علوم روز اینا خوندن خدا شاهده. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. جشن تولد و سالگرد ازدواج هم پرسیدن. فتوای منار الاسلام جلد 1 صفحه 43. بر پایه مراسم جشن تولد برای اطفال از آداب و سنت های اسلامی نیست، بلکه از دشمنان به ارث رسیده است. رسول اکرم فرمود هر کسی شبیه هر ملتی از دشمنان اسلام شود از آنان محسوب میشود. جلد 1 صفحه 43 فتوای منار الاسلام. جشن تولد گرفتن هم شرکه. اگر کسی برای خود یا فرزندان خود جشن میلاد بگیرد و یا مراسم سالگرد ازدواج برپا کند، کار خلاف شرع مرتکب شده و این کار به بدعت نزدیکتر است. انتخابات حرامه. عبدالعزیز آل شیخ، شبکه الاصلاح را دیدن حرام است. شبکه سنی های سعودی که ضد ملک عبدالله هم، ضد سیستم پادشاهی سعودی هم، حرام. تظاهرات حرام. آبروی مفسدان جامعه را بردن حرامه. چرا؟ چون جامعه سعودی مفسده، منظور شاهزادان ها، اون 4000 تا 6000 تایی که 1 میلیون دلار حقوق میگیرن میخورن، همه چی براشون آزاده، هیچ بلیط هواپیما مفت، هیچ چیزی نباید پول بدن. آبروشون میگه اگه ببری حرامه. هر جوره تبریک کریسمس حرامه. گوجه فرنگی حرامه، چون وسط نصفش کنی وسطش صلیب در میاد. موز خوردن برای خانم ها حرامه. فوتبال حرامه. با خوردن، عذر میخوام از مسئله شما، 3 مرتبه شیر از یک زن، مرد بر اون زن حلال میشه، محرم میشه. بعد پرسیدن زن شیرشو بدوشه به مرد بده؟ البانی گفت نه، از خود زنه بخوره. بعد گفت خب قبل از اینکه محرم بشین چطور شیر میخوای؟ گفت ایرادی نداره. البانیو بهش میگن بخاری دوم. من عذر میخوام، دیدیش این ور نگاه میکردم که بدونید اینا چه فتاوای شرم‌آوری دارن. در مصر فتوا دادن منشی ها میتونن اینجوری به همکارای زن و همکارای مرد میتونن اینجوری به هم محرم بشن، که داد آبروی اسلام رفت. یعنی مسیحی ها قبطی های مصر یک جنجالی درست کردن که نگید خدا قسم. من نمیرم اینا الان اجازه میدن کسی با خواهر خودشون، با همسر خودشون اینجوری محرم بشه؟ میدونید این نسبت رو به کی میدن اینا؟ به عایشه همسر پیغمبر. فتوا داده اگر مردی با بزغاله زنا بکنه و از بز بچه به دنیا بیاید، آن بچه بزرگ شود و درس بیاموزد و روحانی دینی شود و امام جماعت روز عید قربان شود، مردم می توانند پس از عید قربان خود او را ذبح کنند به عنوان گوسفند. خدا شاهده از صفحه کتابشون میخواد. اگر یک مردی با همین جور چیزا، یعنی تا دل ریخته تو مزخرفات اینا، همین جور چیزا هستش، تا دلتون بخواد فتوه بزغاله. فوتبال، یک فوتبال هم یه دونه فتواشون براتون بخونم کمی دلتون شاد بشه. شیخ شمس‌الدین مفتی الجزایری در مورد دو باشگاه رئال و بارسلونا فتوا داد. گفتش که هر کسی روی لباسش آرم باشگاه رئال و بارسلونا داشته باشه نمازش باطله. بعد گفتن صلیب توی آرمین ها استفاده شده نباید بشه. بعدش عبدالله النجدی روی تمام خلوچلای کره زمین رو سفید کرد. خدا شاهده براتون میخوام در مورد، گفت فوتبال بازی کردن با 14 تا شرط ایراد نداره. با آنها میگویم اگر اصرار دارید بازی کنید وقت خود را بگذرانید، باید شروط و ضوابط زیر را رعایت کنید. 1. اول، خطوط 4 طرف دور زمین نباشد، زیرا این خطوط ساخته کفار و قانون بین‌المللی فوتبال است. حالا دیگه من نمیدونم اوت و کورنر رو کی میخواد بینا دوید. دوم، کلماتی که کفار و مشرکان به عنوان قانون بین‌المللی فوتبال وضع کرده اند به هیچ وجه استفاده نشد، مانند گل، اوت، پنالتی، کورنر، زیرا این کلمات حرام است و هر کس اینها رو بگوید تنبیه و باید از بازی اخراج شود و باید به او گفته شود که به کفار و مشرکین شبیه شده ایم. سوم، هر کس از شما که در اثناء بازی افتاد و دست یا پایش شکست یا دستش به توپ خورد، بازی به خاطر او نباید متوقف شود و به کسی که او را انداخته کارت زرد یا قرمز داده نشود، بلکه به هنگام شکسته شدن یا ضربه دیدن باید به قاضی شرع مراجعه شود تا آن بازیکن حق شرعی خود را همانطور که در قرآن است بگیرد، نه آنطور که داور میگوید. زده پاشو شکستیم باید بریم بازی تعطیل، بریم دادگاه. چهارم، نباید در تعداد بازیکنان از روش کفار یهود و نصارا و خصوصا آمریکای خبیث تبعیت کنید. به این معنی که نباید با 11 نفر بازی کنید، بلکه باید بر این تعداد اضافه یا کم کنید. 11 تا هم نباشه، یا بکنید 10 تا، 9 تا، 12 تا، چه دوستید. پنجم، باید با لباس خواب یا غیره خودتان بدون شورت ها و پیراهن های رنگارنگ و شماره دار بازی کنید، زیرا این لباس ها لباس اسلامی نیست، بلکه لباس کفار و غرب است. ششم، هر کدام از شما که این شروط و ضوابط را رعایت کرد، باید قصدش از بازی فوتبال تقویت بدنی برای جهاد فی سبیل الله و آمادگی برای زمانی باشد که به جهاد فراخوانده شود، نه گذران وقت و عمر و شادی از پیروزی و زن اینجور چیزها. میگه به نیت فوتبال لازم، به نیت اینکه بدنت رو تقویت کنی برای جهاد با کفار. کفار هم ماهای ما. هفتم، نباید زمان بازی رو 45 دقیقه قرار دهید. شما باید با کفار و فاسقان مخالفت کنید و در هیچ چیز مشابه آنها نباشید. هشتم، نباید در دو نیمه 45 دقیقه بازی کنید، بلکه در یک یا سه نیمه بازی کنید تا مخالفت شما با کفار آشکار شود. نهم، هنگامی که یکی از دو تیم بر دیگری غلبه نکرد، تساوی بازی، و آنطور که شما میگویید توپ به دروازه وارد نشد، نباید برای بازی وقت اضافی یا پنالتی در نظر بگیرید تا یکی پیروز شد، بلکه بلافاصله بازی را تمام کنید، زیرا بازی به این طریق عین اجرای قوانین بین‌المللی فوتبال است. دهم، در بازی فوتبال شخصی را به عنوان داور انتخاب نکنید، زیرا بعد از لغو قوانین بین‌المللی همچنین گل و اوت و پنالتی و کرنر وجود او دیگر دلیلی ندارد. میگه من شروط قبلی من دلیل ندارم که داورم میخواد. یازدهم، نباید در اثنای بازی گروهی از جوانان جمع شوند و شما را تماشا کنند، چون قصد شما ورزش و تقویت بدنی است. دلیلی ندارد کسی برای اون، شما برای جهاد دارید ورزش میکنید دیگه، گفت نیتت اینه، چه دلیلی داره که اون نمیشه به نیت اینکه یکی دیگه رفته جهاد داره بدنش قوی میکنم برم وایستم نگاه کنم. پس فوتبال تماشاگر هم نباید داشته باشه، نگاه کنه. هر چند که بگویند آنها باعث تشویق شما در تقویت بدنی و آمادگی برای جهاد هستند، با آنها بگوید بروید دنبال منکرات خودتان در بازارها و روزنامه‌ها و بگذارید ما بدنمان را قوی کنیم. دوازدهم، هر کسی که گل بزند و سپس بدود تا بقیه او را دنبال کنند و بغل نمایند، همانطور که در کشورهای مشرکین مشاهده می‌شود، باید به صورتش توف انداخت و تنبیه کرد، زیرا ورزش بدنی شما چه ارتباطی به شادی و بغل کردن و بوسیدن دارد؟ تو اومدی بر جهاد خودت تقویت کنی، یعنی اصل رو فراموش نکرده، میگه من این جهاده. سیزدهم، دروازه باید به جای دو تیرک سه تیرک داشته باشد تا مشابه کفار نباشد. دست میزنید براش تا مشابه کفار نباشد تا مخالفت شما با قانون بین المللی طاغوتی سازمان فوتبال مشخص محقق شود. چهاردهم، هنگامی که بازیکنی مصدوم شد، نباید بازیکن دیگر را جایگزین او کرد، زیرا این روش ساخته کفار و مشرکین در آمریکاست.